بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر، فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بشارت دادن که فردا اون اجلاس مرحوم علامه امینی در دارالشفا برقرار ان شاء الله. آیون بعد از درس می توانند فردا که دوشنبه هست در اون مراسم شرکت کنند. من سوال کردم جا محدود نیست، گفتن نه، یه جاهای دیگر هم در نظر گرفتیم که اگر آقایون اجتماعشون بیشتر بشود جا داشته باشیم. مرحوم علامه امینی انصافاً به جهان اسلام و تشیع هر دو خدمت کرد، هم خدمتی به اسلام، هم خدمتی به تشیع بالخصوص، و مرد بسیار بسیار مخلصی بود. من خدمت ایشان هم در نجف و هم در قم رسیده بودم و خاطرات بسیار خوبی از اخلاص ایشان موقعی که بالای سر حضرت امیر نشسته بود و با خدا مناجات می کرد، یه حال عجیبی داشت که تمام صورتش غرق اشک بود و توجه به هیچ کس هم نداشت و در یه عالمی مخصوص به خودش. و بدانید کسانی که موفق به کار مهمی می شوند یک خط ارتباطی و اتصالی حتما دارن با معصومین و الا نمی شود. به هر حال بزرگ داشته ایشون فرصتی است برای اینکه خدمات ایشون باز هم مورد توجه واقع بشه. راجع به درس هم آقایون سوال میکنن تا آخر هفته که غیر از عید قدیر که چهارشنبه است درس رو داریم، شنبه و یک شنبه هم دلیلی بر تعطیل نداریم چون 26 و 27 28 ماهه و 29 و 30 برج رو که نباید تعطیل کنیم با حکم ناچار تعطیل میکنیم، اما میترسیم اگر شنبه و شنبه رو نخوانیم خداوند غضبی بکنه که بدون هیچ دلیلی نه محرم نزدیک شده و نه عید و نه ادارات تعطیله نه جایی. بنابراین شنبه و شنبه رو هم ما درس میخونیم، دیگه دو شنبه و سه شنبه رو خجالت میکشیم درس بخونیم. به امسال متاسفانه تعطیلات خیلی زیاد داره میشه. بعضی ها هی فریاد میکنن که سطح معلومات در حوزه پایین میاد. خب پایین میاد به خاطر این تعطیلات پایین میاد. هرچی تعطیلات زیادتر بشه مشکل بیشتره. امیدواریم انشاءالله ترتیبی داده بشه از تعطیلات کاسته بشه. تا اونجایی که من میدونم امروز ظاهرن جلسه 81 به 91 جلسه ما که به اصطلاح داریم یه خود بیشتر میخونیم تا آخر سال ببینیم 120 جلسه میشه که حد اقل کاره. بعضی جاهام که خب خیلی کمتر از این هست. وارد بحث فقهمون بشیم بلکه خدا از هممون راضی بشه انشاءالله. بحث درباره این بود که اسباب تحریم چند تاست در مسئله نکاح، اسباب حرمت ازدواج چند تاست. در تحریر الوسیله 8 مورد ذکر کرده بودن مرحوم محقق در شرایع 6 مورد که بینشون عموم منوج بود، مرحوم صاحب جواهر 21 مورد ذکر فرموده که ما 12 موردش رو فهرستوار خوندیم، 9 مورد دیگرش رو هم بخوانیم. بعضیاش تفسیر نمیخواهد، بعضیاش کمی تفسیر میخواهد. بعد بریم شروع کنیم از اول شرح هر کدام از این موارد 6 گانه یا 21 گانه رو مطرح کنیم. 13 موردی که صاحب جواهر میفرماید، 12 تاش قبلا گفتیم، عبارت هست از بله میفرماید و تبعیض و سبب. از جاهایی که زن حرام میشه تبعیض و سبب، منظور است یکی دو تفسیری که به نظر ما میرسه عرض میکنیم، بازم ممکن تفاسیر دیگری هم برای این معنا باشه. یکیش این است که اشاره باشد به این که عهد الموالی اجازه بده، مولای دیگر اجازه نده. همه ایست مشترک بین دو نفر، اجازه مولا شرطه. احدهما اجازه داد لنکاح، دومی نداد. این حرامه، این تبعیض و سببه. میتواند هم اشاره به مسئله عقد دختر خواهر و دختر برادر باشه بدون اجازه عمه و خاله. اگر کسی همسر زنی هست، این زن دختر برادری داره یا دختر خواهری داره، کسی همسر زنی هست و این زن دختر خواهری داره یا دختر برادری داره، یعنی این زن یا عمه است یا خاله است، اگر بخواهند اون دختر برادر یا دختر خواهر رو برای این مرد ازدواج کنند، حتما اذن اون عمه و خاله شرطه. بنابراین رضایت دختر و اون مرد به تنهایی جزء سبب است و یه جزء دیگر سبب اذن عمه و خاله است. اگر تبعیض و سبب بشود، جزئی از سبب حاصل بشود، یعنی رضایت دختر، و جزء دیگر یعنی رضایت عمه و خاله حاصل نشود، حرام باطل. یکی از موارد تحریم عقد نکاح تبعیض و سبب، اینکه سبب تجزیه بشه. خلاصه اون جاهایی که 2 نفر باید اجازه بدن، حتی نسبت به باکره رشیده اونهایی که اجازه ولی یا شرط میدونن، اونجا هم تبعیض و سبب هست. دختر اجازه داده ولی اجازه نداده، ولی اجازه داده دختر راضی نیست، تبعیض و سبب. هر کجا سبب تبعیض بشود در اونجا نکاح باطله. 13 استیفاء العدد، 14 استیفاء العدد که قبلا معنیشو ذکر کردیم در کلام امام قدس سره، یعنی فوق 4 جایز نیست دائم. 15 صاحب جواهر میشماره ول احسان، احسان با صاد، احسان به ساد اشاره به همون نیست که در قرآن آمده والمحسنات من النساء. محسنات من النساء کیا هستن؟ زنان شوهر دارن. اتفاقا والمحسنات عطف به محرمات نکاح، آیه قبلش محرمات نکاح ذکر میکنند، بعد میفرماید والمحسنات من النساء، 14 طایفه قبلا ذکر شده، والمحسنات من النساء 15 میشه یا 14 میشه. یعنی زنان شوهر دار مادامی که در حواله نکاح شوهرند بر دیگران حرامند، مگر اینکه جدا بشوند عده نگه بدارند، بعدن میتوانند شوهر بکنند. 15 و 16 و لعان، اگر مردی به زنی نسبت عمل منافی عفت بدهد و نفی ولد از خود کنه، بگیم بچه بچه من نیست، شاهدی هم ندارد، در اینجا ملاعنه شروع می شود طبق آنچه در آغاز سوره نور آمده است. مرد 5 بار قسم می خوره، زن 5 بار قسم می خوره، بعدن اینا از هم جدا می شند و حرام ابد. لعان جز اسباب تحریم ابدی هست. مشرائد 17 قذف السماء والخرساء، اگر زنی ناشنواست، کر است یا لال هست، نمیتواند حرف بزند یا نمیشنود، اگر شوهر اونو قذفش کنی، بگه تو فلان عمل خلاف انجام دادی، عمل منافی عمد انجام دادی، این غیر از احکام دیگر که جاری میشود، این زن برش حرام ابدی میشه، حرام ابدی. در واقع زنی که ناگویا هست، ناشنوا هست، توان دفاعی از خودش نداره، زبان نداره دفاع کنه، گوش نداره بشنوه، شوهرم از این سوء استفاده کنه، هر نسبتی شد به این زن بده، خب شارع مقدس مجازات سختی برای این شوهر قائل شده، اگر این کار بکنین این زن از تو جدا خواهد شد و حرام بر تو می شود. قذف سما و خرسا یکی از عوامل حرمت زن است بر شوهر، حرمت ابدی هم میشه. 18 فرقش با چی؟ لعان باید ملاعنه کن، نه این بدون ملاعنه است، این بدون ملائمه به مجرد قذف این احکام جاری میشه، اون بعد از ملاعنه است، اگر ملاعنه نکنن بر هم حرام نمیشن. چی؟ بکنه، اشاره هم بکنه، نمیتوانه از خودش دفاع کنه. حالا احکام قذف سما و خرسا جزئیاتش بمونه، ما فقط میخواییم یه اشاره اجمالی کنیم که قذف سما و خرسا یعنی چه، حکمتی داره که این حرام میشه. و اما 18 الطلاق، طلاق که بدن گاهی حرمت ابدی میشه، گاهی حرمت مشروط میشه. طلاق 3 سبب حرمت میشه بدون محلل. طلاق 9 سبب چی میشه؟ حرمت ابدی میشه. بنابراین طلاق در بعضی از جاها از اسباب تحریم زنه، گاهی تحریم مشروطه مثل طلاق سوم مشروطه به محلل، گاهی هم تحریم ابدی هست مثل طلاق نهم. و اما نوزدهم، الاعتداد، یعنی زن در عده است، حرام است نکاحش. الاعتداد، زن وقتی در عده باشه نکاحش حرامه، منتها عده غیره، نه عده خود انسان. اگر زن در عده خود انسان باشه میتونه ازدواجش کنه، طلاقش داده در عده است، طلاق باین، نه رجوع نیست که طلاق رجعی باشه، طلاق رجعی که رجوعه. طلاق باین هم در عده میخواد برگرده از نو برای خودش ازدواجش کنه، اشکالی نداره. زن نسبت به شوهرش که عده ای نداره، نسبت به دیگران عده داره. یا مثلا عقد موقتی بوده، پایان مدت شده، در عده است، دو مرتبه همون فرد اول میتواند ازدواج موقت بکنه. و لذا ما میگیم الاعتداد یعنی کون المرأت فی عدت الغیر، فی عدت الغیر. بیستم والاحرام، زن در حال احرام، مرد در حال احرام، نکاح کردنشون حرامه. اگر عالمن آمدن اقدام کدن حرمت ابدی هم میاره. اصل نکاح حرام، اگرم اقدام بشود در بعضی از صور سبب حرمت ابدی میشود. و اما بیست و یکم، آخری از اسباب تحریم، التعظیم. تعظیم یکی از اسباب حرمت. منظور تعظیم چیه؟ منظور نساء النبی است که حرام بودند برای امت بعد از پیغمبر، للتعظیم، برای تعظیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر احترام حضرت اینا حق ازدواج نداشتن، ولذا اسمشون هم امهات المؤمنین شد، مادرند، با مادر که نمی شود ازدواج کرد. نه، این که میگن طلاق دادن درست نیست، طلاق نیست. بله، زهارم ملحق به لعانه، زهارم ذکر نکردم آن. و تازه این 21 موردی که ذکر شد ظاهرا منحصر به این هم نیست، یه مواردی دیگر هست که جز ملحقات به مصاحرت یا ملحقات به لعانه، مثل زهار و بعض چیزای دیگر هم هست. من درباره این حرمت ازدواج زنان پیغمبر یه جمله کوتاهی در اینجا اگر بگم بد نیست. اخیراً توی اینترنت ها و اینها یه بحثی آمده بود، یه شخصی که در خارج می نشینه، ایرانیه، بر ضد این حکم تعبیرات زشت زنندهی کرده بود و که چرا پیغمبر زنانشو محروم کرد، چرا قرآن زنان پیغمبر محروم کرد، اینا چه گناهی کردن که یه عمر در محرومیت بمانن. از جمله عایشه رو مثال زده که در موقع رحلت پیغمبر حدود 20 ساله بوده است و در چنین شرایطی، خب این تا شاید سن، نمیدونم دقیقا سنش 60 سال بود یا 80 سال بود تا آخر عمرش، بالاخره حداقل 30-40 سال بعد از پیغمبر زنده بود و چرا این در محرومیت باشد و حق ازدواج نداشته باشد و سمپاژی های غلط. کسی که این سخن میگه آگاهی نداره از دو نکته. نکته اول این است که زنان پیغمبر خودشون با آغوش باز از این حکم استقبال کردند و یه موقعیت خاصی در اسلام پیدا کردند. به نام امهات المؤمنین همه جا با عظمت از اونها استقبال می شود و اینها زنان پیغمبرند. حالا اگر بعد از پیغمبر دست زید و عمرو و بکر و خالد و از این ازدواج کنه از اون طلاق بگیر، یه فرد بی شخصیت معمولی می شد اینا. و لذا در هیچ تاریخی هم شنیده نشده عایشه یا غیر عایشه گله ای کرده باشن از این حکم الهی ولا انتن که هو از واجه هو من بعدهی ابدا ابدا، یه همچین چیزی دیده نشده. یعنی وقتی خود اونها افتخار بدانن این رو و راضی باشن، شما میخوای از اونها دفاع بکنی که اینا در محرومیت بودن؟ این سخن رو کسی که میگوید که شخصیت زن رو فقط در مسئله علاقه های جنسیش خلاصه میکنه. اگر علاقه جنسیش اشباع بشود خوشبخته، نشد نه. این طرز تفکر غربی هست. غیر از مسئله علاقه جنسی زن خیلی مسائل دیگری هست که باعث شخصیت او می شود که در موقع مقایسه مسئله بسیار مهمی تشکیل می دهد. زنان زیادی هستند در سنین جوانی شوهران از دست می دن، بچه هایی دارند، گاهی به خاطر بچه هاشون فداکاری میکنن، میمانن، افتخارم میکنن، گله هم نمیکنن. بله این خیال میکنه زن یه موجودی هوسبازیه، حالا که این محرومیت پیدا کرد دیگه همه امتیازات دیگر هیچ. یه نکته از نظر مبارکتون باشه، خیلی فشرده گفتم، ما هم جواب اونو نوشتیم و دادیم در اینترنت هم منتشر کردم. نکته دوم این است که بعضی انسان‌ها در یه شرایط اجتماعی قرار می‌گیرن که باید یه فداکاری از خودشون داشته باشن. اگر زنان پیغمبر آزاد بودن ازدواج بکنن، مورد بهره برداری سوء سیاسی افراد می شدن. یعنی افراد با هم مسابقه می زاشتن در این که برن زنان پیغمبر رو بگیرن. اولا احترام پیغمبر از بین می رفت و شکسته می شد. ثانیا بله من همسر عایشه هستم، من همسر کی هستم. همین ها سبب می شد که این های امتیازات اجتماعی و سوء استفاده ها و دعواهای بر سر این، خب این یه مفسده در درون جامعه اسلامی ایجاد میکرد. به خاطر پرهیز از این مفسده این زنان باید این فداکاری داشته باشن. اکثرشون که زنان مسنی بودن، یه عایشه بود جوان بود، یکی دو تاشون شاید جوان بودن، اینها باید یه فداکاری داشته باشن برای حفظ حرمت پیغمبر و برای حفظ حریم جامعه اسلامی و برای اینکه افراد ناباب سوء استفاده نکنن باید فداکاری کنن. من الان عرض کردم گاهی یه زن شوهرش میمیره، دو سه تا بچه داره، برای خاطر این دو سه تا بچه فداکاری میکنه، شوهر نمیکنه. چون وقتی این بچه ها زیر دست مرد دیگری بیفتن سرنوشتش معلوم نیست. فداکاری میکنه، سه تا بچه دارم، مخصوصا چهار پنج تا بچه داشته باشه، بهش میگن این بچه هاتو ول میکنی. خواهر پیش آمده شوهرت فوت کرده یا شهید شده، چهار پنج تا بچه داری، اینا رو به کی میسپاری میری شوهر دیگه میکنی؟ مخصوصا اینا منن همسر یه مردی میشن که لابد یک همسری هم داره. اجازه بدید من تمام کنم، بله؟ از جانب خدا بوده، فلسفه شو داریم میگیم. آیه شریفه ولا انتن که او از واجه و من بعدهی ابدا، او میاد به فلسفه این حکم اشکال میکنه. ما داریم فلسفه حکم در دو جنبه بیان میکنیم، جایی که به خاطر خلاصه سه چهار تا بچه اجازه، مردم اجازه، جایی که به خاطر سه چهار تا بچه مردم از این خانم مدرسه تایش میکنن که فداکاری کرد برای حفظ بچه‌هاش و پا بر سر خواسته های دل گذاشت. خب برای حفظ یه امت اگر زنی از زنان پیغمبر عیسی را فداکاری بکنه، این جای ملامته، جای سرزنشه، جای عرفه. من تا عرض کردم تفکر اونهایی که بعد جنبه مادی و جنبه غربی خالص دارند، اون بعده اونها نمیفهمن این مسائل. بله، رضایت بعد از حکم، رضایت به فرمان خداست، ولی این حکم دارای فلسفه است. القول فی النسب. بریم سراغ اولین اسباب تحریم. دقت کنید، مهمترین اسباب تحریم سه تاست، بیشتر روی اونها سرمایه گذاری شده. چی؟ چرا بقیه از ذکر نکرده؟ عمده دانستن، اونا رو عمده دانستن، بیش از این نفرمودن، کما اینکه محقق شش تا گفته عمده این دانسته. و من لحظ بکنم عمده سه قسمته، نسب است، سبب است و رضا و ما یلحق به ها. عمدش این سه بخشه، منتها اونام هست، اونها رو هم باید بحث هاشو داشته باشیم. اول میریم سوی محور اول از محورهای سگانه مهم که نسبه. کلام امام رو من در اینجا تجزیه میکنم، چون هفت کس، هفت زن به خاطر نسب بر مرد حرام می شوند، ما هفته را از هم جدا می کنیم. اولیش امروز می خوانیم. یحرم بن نسب سبعت و اصناف من النساء، هفت صنف از زنان حرام میشن، علا سبعت اصناف من الرجال، بر هفت صنف از مردان. الام، مادر نسبت به کی؟ فرزند، مادر نسبت به فرزند. منتها این مادر که اینجا گفته می شود خیلی دامنه وسیعی داره. مادر، مادر مادر، مادر پدر، مادر مادر مادر، مادر پدر مادر، مادر مادر پدر، خلاصه هر کسی که انسان از او تولد یافته باشه، بلواسته بلاواسته، واسته زنی باشد، واسته مردی باشد، واسته زن و مرد هر دو باشه، یعنی این مادر از اون زن متولد شده، اون زن از اون مرد، اون مرد از زن دیگری، همینطوری هر کسی که تولد انسان به او بخورد در حکم مادر در اینجا جمعه. اینو حواست رو جمع کنی، این محرمات نسبیه تمام شاخ و برگاش حرامه. یعنی وقت گفتیم عمه، هر گونه عمه حرامه. خاله گفتیم خاله خودش، خاله پدرش، خاله مادرش، خاله پدر پدرش، خاله مادر پدرش. خاله که شد دیگه میره تو مسیر حرمت. مادر هم وقتی حرام شد در تمام شاخ و برگ ها حرامه. به ما شملت، حال ایشون میگن به ما شملت الجداد، ام به طوری که شامل جداد بشه، عالیات و سافلات، جد اعلا جد پایی، للعب کن اول امن، لعبن کن اول امن، جد پدری جد مادری. تعبیر خوبی داره، صاحب جواهر داره، صاحب مسالک هم داره، میگه کل من ولدت که بلواسته و بلاواسته فهو امک، کل امرأت ولدت که بلواسته او بلاواسته، واسته هم مذکر باشه مؤنث باشه هر دو باشه. اینا صاحب جواهر هم داره، مرحوم صاحب مسالک هم داره، دیگران هم مزی داره، ایشون هم در زیر کلامشون داره. فتحرم المرأة، نتیجه میگیرن، زن حرام میشه علا ابنها، بر پسرش حرامه، و علا ابن ابنها، بر نوش هم حرامه، و ابن ابن ابنها، هرچه برید پایین، بر نتیجهش هم حرامه، و علا ابن بنتها، پسر دخترش، یعنی نوه دختری، و ابن بنت بنتها، نتیجه دختری، پسر دختر دخترش، که میشه چی؟ نتیجه دختری، نبیره میشه، نتیجه بعدشه. بعد از نتیجه چیه؟ بعضی هم میگن کتیجه. بله. و علا ابن بنتا، و ابن بنت منتا، نبیره، نبیره دختری، و ابن بنت ابنها، اینجا ترکیب شد، پسر دختر پسره، یعنی نوه پسرش، و هاکذا هر تو پیش برویم حرام میشه. حالا جامعشو میگم، و بل جمله تحریم، تحرمو علا کل ذکرن ینتمی الیها بالولاده، تحرمو این زن حرام میشه علا کل ذکرین، بر هر مذکری که ین تمی نسبت داره، الیها به این خانم، بالولاده، سوا اون کان بلا واسطه او بواسطه، میخواد بلا واسطه ولادت حاصل شده باشه یا بالواسطه، او وسائط یا به چند واسطه، و سواء کانت الوسائد ذکورن او اناسن او بالاختلاف، واسطه همشون مذکر باشن یا همشون مؤنث باشن، دختر پسر دختر دختر دختر، یا پسر 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 پسر، یا بالاختلاف پسر دختر پسر، یا پسر پسر دختر، یا بالاختلاف، همه اینها داخل در امه. من یه پایه‌ای بذارم در بحث برای فردا. بحث در این است که این مسئله از مسلماته، به قدری هم مسلمه که بحث اقوال هم در این مسئله نمی کنن. قال فلان 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 عامه خاصه اصلا ذکر اقوال نمی کنن، چون جز مسلمات و کن ضروریات اسلامه که مادر با این وسعتی که گفتیم این حرامه. بنابراین مسئله مسلم، ولی صحبت این است که مدرکش غیر از این تسلم چیست؟ رفتن سراغ آیه شریفه سوره نساء که آیه 23 سوره نساء حرمت علیکم امهاتکم، اولش امهاته و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت هفتا، این هفتا منتها بس در اینه، اینو روش مطالعه کنید که آیا امهات در اینجا شامل همه اینا میشه یا نه امهات همون مادر بلاواسطه است، اینا جده هستن، جده اعلی هستن، اسم ام نداره، آیه شامل نمیشه، به سنت و اجماع و ضرورت ثابت شده. آیا این طوره که آیه فقط مادر بلاواسطه میگه یا نه صاحب جواهر اصرار داره که آیه عامه؟ دو سه تا دلیلم داره، مطالعه کنید جواهر رو. ایشون اصرار داره که آیه عامه، امهاتکم شامل تمام این زنهایی که در مسیر ولادت قرار میگیرن می شود بدون احتیاج داشتن به ضرورت و سنت و امثال ذالک. ما از خود آیه میتونیم در بیاریم، ولی کلام ایشون لایخلو ان تأمل فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.